بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على
مسئله شماره 17 یجوز السجود على القبقاب والنعل المتخذ من الخشب مما ليس من الملابس المتعارفة وإن كان لا يخلو من عن إشكال وكذا الثوب المتخذ من الخوص. این مسئله ظاهرا دیروز گفته شد، مسئله شماره 18، الاحوط ترک السجود علی القنب. قنب شادونه، احوط این است که سجده بر قنب صورت نگیرد، برای اینکه از اون ریشه و برگهای شادونه گویا چیزی درست می شود برای به نوعی از ملابس صدق می کند، به جهت صدق لباس به قنب احوط این است که سجده انجام نشود. دلیل احوطش اینه که هرچند ما انبتت الارض هست ولی جزء ملابس هم به حساب میاد، لذا باید احتیاط بشود. دو سؤال را از سوی شما دریافت کردم، جواب بدم و بعد مسئله شماره 19 را بیان بکنیم. سؤال اول، دیروز گفته شد که در گیاهانی که روی آب رویده می شود سجده درست نیست. متن این بود، برای اینکه این گیاهان جزء ما انبتت الارض نیست و گفته شد که بله لا یجوز على النبات الذی ینبت على وجه ماء، گفته شد که بر اساس فهم و درک ما از واقع گیاهی که ریشه در خاک و زمین نداشته باشد فقط روی آب باشد دیده نشود. اما بعضی از افاضل فرمودند که ما دیده ایم که گیاه فقط روی آب هم هست که هیچ ریشه در خاک و جای دیگه ندارد و شنیده شد که شما هم فرمودید که نیلوفر روی آب رشد و زندگی میکند، نیاز به خاک ندارد. سیاست من عقب نشینی هست، اگر شما اونطوری دیده باشید مرحبا. من در ذهنم این بود که گیاهی بدون که ریشه در خاک داشته باشد دیده نمیشود. خواهش شما مرحبا به ناصری، بسیار خوب شما حرف من رو تایید میکنید. انا کل حال تا حکم تابع موضوع خودشه. حالا یه نکته باقی میماند و اون نکته این است که باید دیروز میگفتیم که اگر گفته شود که نبات در آب اگر روی آب باشد و روی زمین نباشد چه بود لغتا؟ لغت گفت به ما که نبات آن است که از زمین بروید، در دریا اگر بود نبات نیست. سوال: اونایی که روی دریا هست روی زمین نیست چه اسمش چیه؟ اسم ندارد چون نبات نیست، نبات نیست، اسم ندارد. این یه چیزی است که وجدان قبول نمی کند. تمام اهل لغت یک زبان، عربی میگد نبات، فارسی میگد گیاه، و شک درش نیست و چی اسم دیگری ندارد. پس اسم نبات که روش آمد نباته. نبات هم از روی زمین هست. بعضی از افاضل گفتن که کره زمین اختصاص به این قسمت خاکش ندارد. کره زمین مجموعه آب و خاک کره زمین هست. یک گیاه روی آب هم الان تقسیم بندیشو از نظر علمی گفته ان که دو سوم کره زمین آب هست. همشو کره زمین میگیم. تمام این نباتات، نباتات روی زمین هست. غرض بحث موضوعی بود. در بحث موضوعی لا مشاحت، درگیری وجود ندارد. اگر نبات ما امتت الارض بود که حکمش همون ما یسر و علیه سجود هست، اگر ما امتت الارض نبود طبیعتا دلیلی برای جواز سجود نداشته باشه. سؤال دومی که بعضی از افاضل داشتن، یک سؤال در استدلال هست یا یک دغدغه در جهت استدلال به روایات، یک بحث درایتی است مربوط به روایت، و اون این است که عزیز فاضل فرمود که گفتم این حرف حرف درستی هم به نظر می رسد اما ابتداعا، و آن این است که ما اگر در صورت اختلاف نصوص و تعارض قائل به تساقط بشویم، یک دغدغه برای ما به وجود خواهد آمد، و اون این است که نصوص را کنار بگذاریم. نصوص معتبره را کنار گذاشتن کار خیلی دشواری است و حتی ممکنه این منجر بشود به یک صدمه جزئی به اصل استناد به روایات تعارض داشته باشد. روایات رو بذاریم کنار، حکم از یک اصلی استفاده کنیم که اون هم اصل عقلی یا عقلایی باشد. این دغدغه است که در ذهن بعضی از محققین جلسه آمده است و حق هم دارد که این دغدغه رو اعلام کند. اما بله اضافه کنید این دغدغه رو پررنگترش کنید، و اون اینکه حتی قولی هست که گفته شود در صورت تعارض تساقط نیست، در تعارض هم تأخیر جا دارد، حفظن للغویه و لطرح روایه. این حرف هم گفته شده است اما مشهور بلکه قریب به اتفاق این است که تساقط. و اما جواب این است که در تعارضات روایات به طور کلی تعارض دو نوع هست، یک نوع شایع و اکثریت و یک نوع نادر و اقل. نوع شایع این است که تعارض بین اطلاق دو روایت هست، اطلاق دو روایت تعارض میکنند، رفعیت از اطلاق رفعیت از روایت نیست. یک گوشه از اطلاق ظهور هست مواجه می شود به ظهور دیگر از کار می افتد. گفته بودیم که شرط حجیت ظهور این است که ظهور در مقابل نداشته باشد. ظهور محقق نمی شود. در حقیقت دائره اون روایت یک مقدار محدود می شود، نه این که روایت کاملا از کار بیفتد. مثلا در مثال واضح اکرم العلماء ولا تکرم الفساق دو آن اطلاق دارد، اطلاقشان موجب استکاک و تعارض می شود. کجا؟ عالم فاسق. لا تکرم الفساق اطلاقش میگن عالم فاسق رو هم احترام نکن، اکرم العلماء میگن عالم فاسق رو هم احترام کن. در این ماده اجتماع که تعارض به وجود بیاد فقط این ماده، این مورد تساقط میکنند. در حقیقت تساقط هم نیست، در حقیقت خود آن تهدید میشود، دائرش تنگتر میشود. هر دو روایت به قوت خودش باقی است. پس تعارض موجب الغا و طرح نصوص نمیشود. این صورت اول. صورت دوم از تعارضات تعارض با ایجاب و سلب هست. در این تعارض عنایت کنید. اولا این تعارض موارد بسیار نادری است، به طور کل اتفاق نمی افتد. اگر در یک جای بسیار نادری اتفاق بیفتد، ایجاب و سلب به طور طبیعی یک طرف موافق با مذهب اهل بیت هست، یک طرف مخالف، در این صورت اون مخالف حمله بر تقیه می شود. اگر ما در نصی میگیم یک سوره خوندنش کابه کابه تمامه ها و کماله ها در نماز واجبه، روایت دیگر بگد که یک سوره به تمامه ها واجب نیست، ایجاب و سلب باشد، طبیعتا یک طرفش با مذهب تطبیق میکنه. جایی نداریم که دو حکم متقابل هر دو مخالف مذهب اهل بیت باشد، یک طرفش موافق است. در این صورت زمینه برای حمل به وجود میاد، حمل بر تقیه. این تحقیقی بود بر اساس احترام به سؤال محققی که در این جلسه سؤال رو فرمودن. و اما مسئله شماره 19 آقای سلطانی خوشش آمد، گفت احسن. لا یجوز سجود علی القطن لکن یجوز علی خشبه و ورقه. جایز نیست سجده بر قطن. چرا؟ ملبسه هست که در نصوص ما الا ما اکله و الا ملبسه بود. لکن یجوز علی خشبه و ورقه. پنبه درختی دارد، ساقه دارد و برگ دارد، به برگ و ساقش اگر سجده بشد اشکال ندارد، طبق قاعده است. ما انبتت الارض است، معکول و ملبوس هم نیست، طبق قاعده درست است.
پس پنبه روغن دیگه به دست نمیاد.
از چی؟
پنبه روغن، از داناش روغن به دست نمیاد.
دوناشو نگفتیم، اینجا چوبشو گفتیم. یک ساقه دارد، ساقه چوبی بلندی دارد پنبه، به ساقهش. دونه هاش که در اینجا نیامده.
به نقره گیاهی هستی مورد معقولاته.
دونه پنبه هم طبق قاعده دانه پنبه می شود مثل برفرضی که می فرم روغنش خوردنیه؟ خب دونه پنبه که روغن داشته باشه مثل فندوق می شد دیگه، که در بحثش دیروز گفتیم که علال احمد قبل الانفصال جایز نیست، بعد از انفصال جایز است. و اما مسئله بعدی، مسئله شماره 20، لا بأس به سجود على قراب السیف والخنجر اذا كان من الخشب و ان كان ملبوسين. نعم بله، و این کانا ملبوسه لعدم کونها من الملابس المتعارفه. میگد که میفرماید اشکالی ندارد سجده بر غلاف شمشیر و غلاف خنجر اگر اون غلاف از چوب باشد، و این کانا ملبوسه این اگرچه اون غلاف جزء ملبوس باشد، ملبوس یعنی به گردنش بیندازد در این حد لبس صورت بگیرد، لعدم کونه هما من الملابس المتعارفه، برای اینکه جزء ملابس متعارف نیست تا استثناء بشود. مسئله شماره 21، یجوز سجود على قشر البطیخ والرقی والرمان بعد الانفصال على اشکال. جایز است سجده بر پوسته خروزه و پوسته رقی، رقی یعنی همون رقی دیگه که در اصطلاح نجف رقی بهش میگن، یعنی هندوانه، و رمان که انار هست، بعد از انفصال على اشکال. جایز هست ولی با یه اشکال مختصر. جوازش که خب پوست انار که کسی معمولا، یا پوست هندوانه رو معمولا کسی نمیخورد، ولی اشکال از چه جهت هست؟ اشکال از جهت تبعیت که پوست، حکم پوست به تبع اصل خربزه و هندوانه و انار باشد جایز نباشد. لذا می فرماید جایز هست ولی خالی از اشکال نیست، که باید احتیاط شود و احتیاط هم ترک آن هست. ولا يجوز على قشر الخيار والتفاح ونحوهما، و جایز نیست سجده بر پوست خیار و پوست سیب و نحو اینها، زردالو مثلا. خب چرا؟ چون پوست اینها جزء خوردنی است، پوست سیب و پوست خیار جزء خوردنی متعارف به حساب بیاد و جایز نباشد. اگر طبق مبنای سید جزء خوردنی های متعارف به حساب بیاد سجده جایز نیست، اگر جزء خوردنی های متعارف نباشد که جایز است الا اشکاله. مسئله شماره 22، یجوز السجود على القرطاس و ان كان متخذا من القطن او الصوف او الابريشم او الابريشم والحرير و كان فيه شيء من النورة سواء كان ابيض او مصبوغا بلون احمر او اصفر او ازرق او مكتوبا عليه ان لم يكن مما له جرم حائل مما لا يجوز السجود عليه. خب بحث جواز سجده بر قرطاس را قبلا داشته ایم در همین کتاب وسائل جلد 3 باب 7 نصوصی بود که تصریح داشت بر جواز سجود بر قرطاس و مسئله هم از مما لا خلاف فیه بود که محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 2 صفحه 165 فرمودن ذالک مما اطبق علیه الاصحاب، یعنی جواز سجده بر قرطاس و بر جواز سجده بر قرطاس اجماعا و نصا جایز اعلام شده است. چرا اینجا دوباره مطرح میکنند؟ منظور این است که قرطاسی که اونجا گفته شد به طور کل مواد شرح داده نشد، اینجا موادش رو شرح میداد از هر ماده‌ای که باشد، حتی از ماده قابل لبس هم اگر باشد بازم سجده برام جائز است، چون استحاله شده است یا استهلاک که عمدتاً استهلاک صورت میگیرد. یجوز سجود علی القرطاس و این کان متخذن من القطن که جزء ملبسه است، او صوفه یا ابریشم و حریر. ابریشم و حریر که ما فکر میکردیم که حریر عربیش هست و ابریشم هم فارسیش، ولی در این کتاب هر دوش رو آورده است که یکی حمل می شود به ابریشم قبل از رشته و بافته شدن، یکی بعد از بافته شدن. و کان فیه شیء من النورت، نوره هم که شیء قسمت از آن کاغذ نوره باشد، سواء کان اون کاغذ سفید باشد یا رنگی به رنگ قرمز یا زرد یا مکتوب باشد بر آن اشکال ندارد. ان لم یکن، اگر اون مکتوب یا اون رنگ در حدی نباشد که یک جرمی بشود که حائل قرار بگیرد بین جبهه پوست صورت نما پوست پیشانی نمازگزار با اون مسجد، کل مداد متخذ من الدخان و نحوه، مثل مدادی که از دود و امثال دود گرفته می شود روی کاغذ گذاشته بشود سجده کند انسان، اون مقدار سیاهی غلیظ دود که قرار گرفته است به صورت مدادی در کاغذ حائل می شود برای محل سجده و موضع سجود. و کذا لا بأس به سجود علی المراوح المصوغه من غیر جرم حائل، و همینطور مانعی نیست که سجده انجام بگیرن بر مروحه‌ای که رنگی هست، بادزن بادبزنی که دستی زمان سابق بوده، الان هم کم و بیش شاید دیده بشه تا کمی شکل شماش بهتر شده باشد. بادزنهایی که از حسیس ساخته می شود که مایسه خسوجود هست رنگ شده باشد، رنگی باشد برای نمایش و جذب و جلب مشتری رنگ میکنن و میفروشن، روی همون مروحه و بادزن رنگ شده اگر کسی سجده کنن سجدهش اشکال ندارد، برای اینکه اون مقدار رنگ حائل نمیشود.
سیدنا این نوبار قرطاس من باب تعبدی وإلا لا يصدق عليه من مواد أنه الأرض وما نبت عليها غير المأكول والملبوس. الظاهر من باب الرواية أنه استأثنت أنه تعبدا. لو فرضنا أنه صدق عليه أنه من الملبوس كالقطن مثلا، فهل يجوز؟ لا، الظاهر من باب التعبد الاستثناء.
قد أجبتم عن سؤالكم بلا حاجة لنا أن نغادر إلى الإجابة. إجابتكم تعبد، أنتم تعترفون بالتعبد ويكفينا التعبد. وأضف إلى ذلك أن السجدة بحسب الحقيقة يتحقق بالنسبة إلى الحصير اللي كان
مادة كان كلام في القرطاس. فرضت انه يعني حتى لو كان انه غير جائز مثل القطن لكن استهلك. لا، مو من هالباب، انا اقول من باب انه تعبدا.
لا لا لا، انا هني بعدما استهلك، تلتفتون، بعدما استهلك لا يصدق عليه انه من الملابس ومن صنخ اللبسيه.
وبالنتيجة لا يصدق عليها أرض وما ثبت عليها.
بعد الاستهلاك ما لا يبقى له عين ولا أثر. بعد الاستهلاك تردون. نحن في هذا المجال أعلننا أن هناك نعترف ونتوسك بالاستهلاك اللي يوجد عندنا ثلاثة أمور من حيث الإضالة والاستحالة والاستهلاك. الاستهلاك شو معناه؟ ما هو الفرق بين الاستحالة والاستهلاك؟ الاستحالة تبدل الماهية بتمامها وكمالها، والاستهلاك حذف الشيء المستهلك في المحل حتى لا يبقى له عين ولا أثر ولا يطلق عليه ما كان قبل الهلاك تمام. هذا هو بالي. وأما ما رفتم فوز عربی و اما میگم مسئله شماره 23، اذا لم یکن عنده ما یصح السجود علی من الارض. روز چهارشنبه یک حدیثی میخوانیم انشاءالله. قال امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه: أفضل الفضائل الإنصاف، بهترین فضیلت در زندگی اجتماعی برای انسان متمدن مدنی طبع این است که اهل انصاف باشد. اولا انصاف خیلی از مشکلات و مشاجرات حل می کند، و ثانیاً انصاف یک فضیلتی است که نفسان که نشان میداد نفسانیات بر آدم حاکم نیست، بلکه عقل و دین بر آدم حاکمه. مثلا اگر شما بحث کنید با یک فردی، میبینید که حق با طرفه، زیر بار نمیرید. چرا زیر بار؟ نفس آدم قبول نمی کنه. اگر عقل و دین حاکم باشد ببیند در این بحث حق با ایشان است یا با من. اگر تشخیص داد که حق با ایشان است باید اعتراف کند. این انصافه. در زندگی نامه محقق خراسانی آمده است که پای درس میرزای بزرگ شیرازی در سامرا قدس الله انفسهم از زاکیات بحث کرد و سؤال و جواب و اشکال و مشاجره صورت گرفت و در نتیجه میرزای بزرگ شیرازی در جلسه اعلام نکرد که محقق خراسانی سؤال یا اشکالش درست است، تا اینکه رسید فرضای اون روز. اون روحیه انصاف، روحی انصاف. یه نکته دیگه هم دارد، انصاف علامت داشتن شخصیت انسانی است. کسی که شخصیت انسانی دارد داره انصافه. بی انصافی یه مقدار به طرف حیوانیت میبره آدم. فردای اون روز در جلسه بزرگی که میرزای شیرازی است با اون عظمت جلسه درس اعلام کرد، ایها الحضار فضلا، بدانید در بحث دیروزی که با محقق خراسان، اون موقع محقق خراسانی نبود، آره به هر اسمی که یاد میکرد، مثلا آقای آخوند هروی، با اون دیروز اون بحثی که با آخوند هروی داشتیم، بدانید حق به جانب ایشان بود. من بحث کردم، بحث من درست نبود، بحث ایشان درست بود و اشکال ایشان وارد. فردی که چنین اعترافی بکند یعنی از موضع انصاف و اهل فضیلت، اینها میتوانند اهل فضیلت باشن. برای این مطلب در زندگی بسیار مسائل پیش میاد. همه شما اهل خانه و زندگی هستیم دیگه، از داخل خانه بحث و مشاجره ای که با شخصیت های داخلی داشته باشید، شخصیت اشکال میکنه. شما بگید که خب این من که حاکمم، این که حق ندارد بر من اشکال کند، زیر بار نمیرید، گرفتاری به وجود میاد. اگر دیدید که خب شخصیت هرچند جزء منطبع شماست، البته منطبع که میگم به اصطلاح قدیم میگم، الان که منطبع نیست، جزء اولیاست، اگر ببینید که شخصیت حرفش درست است، سماجت معنا ندارد. باید بگیم شخصیت حضرت خانم حق با شماست، فرمایش شما درسته. مدعی گردن به جدل گنده کند، دیم تسلیم به نافش بده، خاموشش کن، بگید حق با شماست، مسئله همونجا به نطفه خفه میشه. اگر نه که انصاف نباشد بحث، تمام درگیری ها اکثر اغلب از داخل خانواده تا جامعه تا دادگاه در اثر عدم انصاف است. خود فرد حاکم باشد برای وضعیت موجود، قضیه از اساس حل. لذا امیر المؤمنین می فرماید که افضل الفضائل الانصاف، کلام المولا مولا الکلام، افضل كل ما فوق التراب، افضل كل ما فوق التراب، تراب و نعل من ابي التراب. شادی روح امیر المؤمنین صلوات خط کنید.